بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 394 هستیم. سوره مبارکه قصص آیات 71 تا 77. در این جلسه فصل دوم این سوره مبارکه تمام میشه و انشاءالله وارد فصل سوم خواهیم شد که داستان قارون هست. فصل دوم تا آیه 75 ادامه داره. در فصل اول حدیث حضرت موسی سلام الله علیه و مبارزه اون حضرت با فرعون و حکومت فرعون بود. فصل دوم مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله بود. خدای متعال از حضرت رسول در نبوتش و دعوتش دفاع کرد، شبهاتی رو که مشرکان مطرح می‌کردن جواب داد و به پیامبر خودش بشارت داد که همونطور که جناب موسی سلام الله علیه بر فرعون پیروز شد، تو هم بر مشرکان پیروز خواهی شد. چنان که در ماجرای قارون به این نکته توجه داده میشه که موسی نه تنها بر مخالفان سیاسی خودش و نظامی خودش و فرهنگی خودش پیروز شد، بلکه بر مخالفان اقتصادی خودش هم پیروز شد. قارون نماد ثروتمندانی بودند که در برابر حضرت موسی ایستادند. در مکه هم به همین شکل بود. ثروتمندانی بودند که در برابر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله ایستادند و همینطور عناصر قدرت سیاسی بودند که در برابر اون حضرت ایستادند. در سوره قصص خدای متعال این بشارت رو به رسول مکرم اسلام میده که باند فاسد قدرت و ثروت که در برابر تو ایستاده هیچ کدوم از کاری پیش نخواهند برد، چنان که در برابر حضرت موسی هم نتونستن کاری از پیش ببرند و شکست خوردن. و از عجایب این هست که همین ثروت و قدرت اگر در خدمت طاغوت قرار بگیره مردم رو به جهنم میبره و اگر در خدمت انبیای الهی و رهبران الهی قرار بگیره باعث به بهشت رفتن مردم میشه. شبیه رابطه آب و کشتیه. آب اگه زیر کشتی باشه، کشتی روی آب راه بره، باعث خیر و برکته. ولی اگر همین آب رو شما وارد کشتی بکنی، باعث هلاکت کشتی و سرنشینان کشتی میشه. میگه آب در زیرش بسان پشتی است. آب در زیر کشتی مثل پشتی عمل میکنه. آب در کشتی هلاک کشتی است. اما همین آب اگر در داخل کشتی وارد بشه، کشتی سوراخ بشه، آب نفوذ بکنه به داخل کشتی، این کشتی غرق میشه. پس آب در کشتی هلاک کشتی است. آب در زیرش بسان پشتی است. اگر ثروت و قدرت در خدمت انسان باشند، مثل کشتیه که داره روی آب حرکت میکنه. ولی اگر ثروت و قدرت بر انسان حاکم بشن، انسان به خدمت ثروت و قدرت در بیاد، فرعون و قارون ازش در میاد و انسان رو نابود میکنه. لذا در این فصل بحث توحید و نبوت محور قرار گرفت و خدای متعال پس از اینکه پاسخ شبهات مشرکان رو داد بهشون گفت که و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، این چیزی که ما در دنیا به شما دادیم این کالای زندگی دنیاست، این زیور زندگی دنیاست، در دنیا همراه شماست تا شما را آماده بکنه برای آخرت. و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه در نزد خدا هست اون پایدارتره، بهتره، ماندنیتره. افلا تعقلون، افمن وعدناه وعدن حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. در جلسه گذشته به تفصیل گفته شد که روز قیامت از شما از توحید سوال میشه که چرا برای خدا شریک قائل شدید، از نبوت سوال میشه و گفته میشه که مازا عجبتم المرسلین، به پیغمبران چه جوابی دادید. و حالا ادامه این بحث رو تا آیه 75 داریم که خدای متعال از مشرکان دعوت میکنه که در آفرینش شب و روز بیندیشند و ببینن که اگر مثلا شب دائمی بشه کی غیر از خدا میتونه به نجات انسانها بیاد، یا روز دائمی بشه اصلا شب نباشه کی میتونه غیر از خدا ما رو کمک بکنه. یه چرا فکر نمی کنید؟ چرا نمی اندیشید؟ چرا نگاه نمی کنید؟ چرا گوش نمی دید به حرفهای خدا، حرفهای پیامبر که براتون در قالب قرآن کریم از ناحیه خدا داره دریافت می کنه و می خانه؟ قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قول یعنی ای پیامبر بگو به این مردمان، به مردم مشرک غیر مشرک به همشون بگو، خطاب عامه، ارأیتم خبر بدید به من، ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه، اگر خدا قرار بدهد بر شما شب را همیشگی تا روز قیامت، یعنی یک سر شب باشه اصلا روز نشه، من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، کدوم معبودی غیر از خدا میتونه روشنی رو برای شما بیاره، کی غیر خدا میتونه شما رو نجات بده از این شب مداوم. افلا تسمعون، آیا نمی شنوید ندای وجدانتون رو، وحی رو، یعنی این گوش رو به کار نمی برید، نمی خواهید بشنوید حرف حق رو، حرف وجدانتون رو، حرف فطرتتون رو. قول ای پیامبر به اینها بگو، ارأیتم، ارأیتم اصطلاحه یعنی خبر بدید به من، بگید به من، ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه، اگه خدا قرار بده بر شما روز رو همیشگی تا روز قیامت، کدوم معبودی غیر از خدا میتونه شب رو برای شما بیاره که تسکنون فی، که در اون شب آرامش خاطر پیدا بکنید، استراحت بکنید. افلا تبصرون، آیا نمیبینید این آیات الهی رو نمیبینید؟ شب و روز مگه نشانه خدا نیست؟ مگه مخلوق خدا نیست؟ مگه این عالم رو خدا نیافریده؟ این شب و روز آفریده خدا مگه نیست؟ نتیجه گردش خورشید و زمین و اینها نیست؟ چرا فکر نمی کنید؟ چرا نمی بینید نشانه های خدا رو؟ و من رحمتهی، در حالی که از رحمت خدا هست که بر شما قرار داد شب و روز را لتسکنوا فیه، تا در شب آرام بگیرید، استراحت کنید، و لتبتغوا من فضله، و در روز برید دنبال کسب و کار و فضل الهی رو بجویید. باز اینم نکته جالبیه ها، ولی تب تقو من فضله، یعنی این روزی که به دست میارید، حقوقی که میگیرید، روزی که به دست میارید، این فضل خداست. منتها برای اینکه فضل خدا در اختیار شما قرار بگیره باید شما تلاش بکنید. نمیشه یه جا بشینید تا این خودش بیاد، باید یک تلاشی بکنید، باید یه همتی بکنید. یعنی اینکه خدای متعال طرفدار کار و تلاشه. از بنده ای که کار و تلاش نکنه خدا خوشش نمیاد. خدا روز رو قرار داد به تب تقوم فضله. البته این سنت رایجه، ولی خب بعضی کارها هم هست که باید شبها انجام بشه. اینها حالت استثناء داره. به هر حال بخواد یه همچین تقسیم کار خیلی طبیعی وجود داره. انسان احتیاج داره به استراحت، معمولا شب برای استراحت، روز برای کاره. ولی حالا گاهی هم ممکنه برای بعضی از افراد برعکس بشه، فرد لازم باشه شب کار کنه، روز استراحت بکنه. ولی خب اون کسی هم که شب کار میکنه روز استراحت میکنه، خودش متوجه میشه که این غیر طبیعیه. ولعلکم تشکرون، این رحمت الهی برای شما برای اینه که شاید شما شکرگزار بشید، شاید دست از کفران نعمت بردارید، شکر خدا به جا بیارید. مردم بیاد روزی باشید که ندا می کنند شما رو خدای متعال روز قیامت در صحرای محشر که همه انسانها رو جمع کرده، در اون روز مردمان ندا می شوند، فیقول، بهشون گفته میشه این شرکای الذین کنتم تزعمون، اون شریکانی که برای من قرار داده بودید کجا هستند؟ اون کسانی رو که فکر میکردید شریک خدا هستند، اون بت‌هایی رو که میپرستیدید، اون طاغوت‌هایی رو که میپرستیدید، حتی اون موجودات مقدسی رو که میپرستیدید، انسان‌هایی رو که خدا قرار داده بودید یا فرزند خدا قرار داده بودید، الان اونا کجان؟ این آیه یک بارم در صفحه 393 آمده بود، یعنی آیه 74 در صفحه قبل، آیه 62 هم بود. و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون. از اون آیه 62 تا این آیه 74 که دوباره این آیه تکرار شد، این وسط ما یه بسته مباحثی رو داریم در خطاب با مشرکین که بلکه وجدان مشرکین بیدار بشه، وجدان مشرکین بیدار بشه، برگردن به توحید، برگردن به نبوت. چون اگه به توحید برگشتن به نبوت هم برگشتن دیگه، اگه به نبوت برگردن به توحید هم برگشتن، اینها ملازم هم هست. به عنوان آیه‌ای که پایان بخش این قسمت هست، خدای متعال می‌فرماید که ما در روز قیامت نزعنا، بیرون می‌آوریم، من کل امتن شهیدا، از هر امتی یک شاهدی را، فقلنا هاتوا برهانکم، بعد به شما مشرکان میگوییم که دلیلتون رو بیارید بر شرک. حالا راجع به این شهید که کیه، این شاهد کیه که بر هر امتی میخواد گواه باشه، آیات دیگری از قرآن کریم رو قبلا خوندیم در روایات هم همین بحث بست پیدا کرده. قدر متیقن انبیاء و ائمه علیهم السلام، اینها شاهدان بر امتهای خودشون هستند و رسول مکرم اسلام شاهد بر شاهدهاست. لذا می فرماید که ما صحنه محشر که میشه، این کسانی که گواه بر شما بودند، رهبر شما بودند، شما باید طبق دستورات اینها عمل می کردید. اینها رو ما میاریم یه جا مستقر می کنیم، بعد به شما می گوییم، فقلنا می گوییم هاتو برهانکم، ای مشرکان دلایلتون رو بر این شرک بیارید. آیا این رهبران شما به شما گفته بودند که شما شرک بورزید؟ حاشا و کلا. در پایان سوره مائده اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا خدای متعال از حضرت عیسی سلام الله علیه میگفتش که ما روز قیامت میپرسیم که جناب عیسی، تو به اینها گفتی که تو رو و مادرت رو خدا بدانند؟ فعلمو ان الحق لله، اونجاست که خواهند فهمید که حق برای خداست. حالا چرا اینا رو به صیغه ماضی میاره؟ برای اینکه قطعی امر. یکی از مواردی که فعل ماضی به جای مضارع میاد جاییه که اون کار حتمی الوقوعه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، گم میشه از نظر اینها اون چه که دروغ میبستن. یعنی اونجا میبینن اصلا هیچ شریکی برای خدا نیست و همه این شریک هایی که اینها برای خدا قرار داده بودن، اینها گم میشن، اصلا چیزی وجود نداره. خب این بحث تمام، وارد فصل سوم این سوره مبارکه میشیم که بحث قارون هست. ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. مسلمان ها در مکه با دشمنی مواجه بودند که این دشمن چهره های مختلفی داشت. یه چهرهش چهره سیاسی بود که این در سوره قصص که یک سوره مکی هست مورد توجه قرار گرفته. خدای متعال فرمود که دشمن سیاسی شما قوی تر از فرعون نیست، همطور که فرعون رو ما نابود کردیم و موسی رو پیروز کردیم، شما رو هم ای پیامبر بر این مشرکان پیروز خواهیم کرد. دشمن دومی که مسلمان ها داشتند ثروتمندانی بودند که مسلمان ها رو تحریم کرده بودند و با ثروتشون خودنمایی میکردن، فخر فروشی میکردن، پوز میدادن به مسلمانها که ما داریم و شما ندارید، مگه شما نمیگید که ما برحقیم؟ پس چرا ثروت ندارید شما؟ پس چرا شما دستتون خالیه؟ پس چرا شما، ما تحریمتون کردیم، خدای شما به کمکتون نمیاد؟ با بیان ماجرای قارون خدای متعال این نوید رو هم به پیامبر و مسلمان ها می دهد که نگران نباشید، خدای متعال به حساب سرمایه سالاران فخر فروش هم می رسد و اینها رو سر جای خودشون می نشونه و شما دست برتر رو خواهید داشت. خب ما بخشی از داستان قارون رو در اینجا می خونیم، بخش دیگه می مونه برای جلسه بعد و تحلیلش رو انشاءالله بعد از اینکه آیات مربوط به قارون رو تمام کردیم در جلسه جنبندی سوره مبارکه قصص و همینطور در پایان ماجرای قارون خواهیم گفت. فعلا این آیات رو با هم معنا می‌کنیم تا انشاءالله برسیم به جنبندی این بحث در جلسات آینده. نکته اولی که وجود داره اینه که قارون از قبطی ها نبود، بلکه از قوم بنی اسرائیل بود. در بعضی از تفاسیر آمده که مثل تفسیر مجمع البیان که قارون پسر خاله حضرت موسی سلام الله علیه بوده، یا حتی گفته شده که پسر عموی او بوده. تو بعضی نقله ها داره که عموی او بوده. مثلا این روایت آمده که ان قارون کان من قوم موسی، ای کان من بنی اسرائیل، تا اینجا میرسه میگه و هو ابن خالتهی، و این از مثلا امام صادق علیه السلام نقل شده و روی ذالکن ابی عبدالله علیه السلام. این رو مجمع البیان ذیل همین آیه آورده. در حال این از بنی اسرائیل بوده، حالا نسبت خیشاوندی هم با حضرت موسی سلام الله علیه داشت. خب این خیلی نکته جالبیه، یعنی همونطوری که برخی از خیشاوندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله با او از در دشمنی در آمده اند، مثل مثلا ابو لهب، عبدالعزا مشهور به ابو لهب که خب عموی اون په حضرت هم بود مثلا، و یا بعضی از اقوام و بستگان دیگه، در قوم حضرت موسی هم همینطور بود. بعضی از اقوام حضرت موسی به جای اینکه یار و یاور حضرت موسی باشن، در کنار فرعون بودن و دشمن حضرت موسی سلام الله علیه بودن، و البته نهایتاً اینها از بین رفتن به لطف الهی. البته دشمنان حضرت موسی فراتر از فرعون و قارون بودن. فرعون و قارون دشمنان سیاسی و اقتصادی حضرت موسی بودن، ولی حضرت موسی دشمنان فرهنگی و نظامی هم داشت. سامری دشمن فرهنگی اون حضرت بود، چنان که هامان وزیر اعظم فرعون هم دشمن نظامی او بود و فرمانده نظامیان فرعون بود و امورات کشور مصر دست او بود. خیلی جالبه که فرعون و هامان دشمنان خارجی هستند، از قبطی ها هستند، در حالی که قارون و سامری دشمنان داخلی هستند. لذا به رسول الله هشدار داده میشه که غیر از اون دشمنان بیرونی، بعد تو مواظب دشمنان داخلی هم باشی. حالا این هم البته در سامری اینجا نیامده، ولی سامری رو اگه خاطرتون باشه ما قبلا در سوره های دیگری پیش از این ماجرای اون رو خوندیم. ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم خود موسی بود، از بنی اسرائیل بود، از بستگان موسی بود. فبقا علیه، از بستگانی بود که ظلم کرد بر اونها، یعنی از خودش از بنی اسرائیل بود ولی به بنی اسرائیل هم ظلم کرد. فبقا علیهم، نگفته فبقا علیه، نگفته ظلم کرد بر موسی، میگه ظلم کرد بر بنی اسرائیل، یعنی این ثروت خودش رو از راه چپاول همین بنی اسرائیل به دست آورده بود، یا لاقل بخشی از ثروت خودش رو از این طریق به دست آورده بود. و آتیناه من الکنوز، اونقدر ما بهش گنج داده بودیم، ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه، که این صندوقهاش رو، این گنجینش رو یه گروه پهلوان و قدرتمندی هم که اول القوه یعنی نیرومند، عصبه یعنی یه گروه، یه گروه متشکل توانمند هم که حمله می کردن بر اونها سنگینی می کرد. این مفاتح با توجه به این که جمع مفتح یا مفتح باشه معناش فرق می کنه. در تفسیر تسنیم ذیل همین آیه آمده که مفاتح اگه جمع مفتح باشه به معنای کلیده. یعنی بگیم کلیدهای مخازن دارایی قارون چندان بود و چقدر بود که عده‌ای نیرومند هم به سختی اونها رو جابجا می‌کردن. یعنی این ثروت‌ها در یه گاف صندوق‌هایی بود، بعد کلید اون گاف صندوق‌ها رو یه گروهی حمل می‌کردن با سختی، یعنی بازم این کلیدها هم فقط سنگین بود. اما نکته دوم و بحث دوم اینه که مفاتح جمع مفتح باشه. اگه مفاتح جمع مفتح باشه اینجا میشه به معنای مخزن و مراد کالاهاییه که حمل اونها برای یه گروه نیرومند چندین نفره دشواره، که بعد خود علامه جوادی آملی فرمودن که احتمال دوم به لغت نزدیکتر و در معنای آیه معقولتره. یعنی بگیم که خزائن قارون به قدری فراوان بودند که گروهی نیرومند به دشواری اونها رو جابجا می‌کردند. یه همچین وضعیتی داشته. منتها روی کرده قوم بنی اسرائیل که قوم قارون بودند در برابر قارون دو بخش بود. یه عده سعی کردند قارون رو نصیحت بکنن، از روی دلسوزی بهش بگند که حالا اگه ثروتی به دست آوردی بیا و این ثروت رو در راه خدا خرج بکن، اون مقداری که خودت لازم داری ازش استفاده بکن، اشکالی نداره، ولی بیا برای آخرتت از این ثروت استفاده بکن، دست به جیب شو، به فقرا رسیدگی کن. اما خب قارون این رو قبول نکرد، که بحثش در جلسه بعد میاد. و گروه دومی از قوم بنی اسرائیل هم بودند که وقتی قارون رو در ثروتش دیدند گفتند ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. اما وقتی که عذاب الهی بر قارون نازل شد اینها گفتند که خوب شد که ما جای قارون نبودیم. یعنی خیلی زود پشیمان شدند. بله، قارون از قوم موسی بود، به قوم خودش ظلم کرد. دلیل ظلمش هم این بود که ثروت انبوهی که به او داده بودیم که یه گروه نیرومند سختشون بود که اون رو جا به جا بکنند، این آدم از این ثروت هیچ استفاده‌ای در راه خدا نمی کرد. و وقتی هم که به قارون قومش گفتند که لا تفرح یعنی اینقدر پوز نده، اینقدر ثروت خودت رو به رخ ما نکش، ان الله لا يحب الفرحين، که خدای متعال دوست ندارد افراد خودنما و افرادی رو که ثروت خودشون رو به رخ دیگران میکشن، این با پررویی جواب داد که به شما ربطی نداره. خب یه نکته ای رو من اینجا بگم، چون این ان الله لا يحب الفرحين و این لا تفرح گاهی هم با سوء فهم مواجه میشه. بعضیا میگن که بهش گفتن که شادی نکن، این بنده خدا شادی میکرده، بهش میگن شادی نکن که خدا شادی کنندگان را دوست ندارد. این معنی دقیق نیست، چون که در خود قرآن کریم فرح و فرح و همین فرحین و اینها به معنای مثبت هم به کار رفته. یعنی باید بگیم که فرح انواعی داره. در همین تفسیر تسنیم جلد 63 ذیل همین آیه، اونجا علامه جوادی آملی فرمودن که طبق آیات قرآن کریم فرح و شادی سه نوعه. یک فرح و شادی و خوشحالی خوب و پسندیده هست. در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید که فرحین به ما آتاهم الله من فضله، شهدا در نزد خدا از فرحی برخوردارند که از ناحیه خدا بهشون داده شده. پس یک ثروتی انسان داره، یک فضل و رحمتی خدا به انسان میده، انسان از این فضل و رحمتی که خدا بهش داده خوشحاله، این خیلی عالیه. قل، باز این آیه رو ملاحظه بفرمایید، اون آیه که خوندم سوره آل عمران آیه 170 بود. سوره یونس آیه 58 داره که قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فضل و رحمتی که خدا به شما داده، ای پیامبر به اینها بگو با فضل و رحمتی که خدا به شما داده، با همین فضل و رحمت شاد باشید، این بهتر از همه اون چیزایی که شما جمع کردید. پس یه فرحیه که انسان یک لطفی از ناحیه خدا شامل حالش میشه، خوشحال میشه، این خیلی هم خوبه. یک فرح طبیعی هم داریم، یا خوشحالی طبیعی هم داریم. یک کسی کار پیدا میکنه، شغل پیدا میکنه، خوشحال میشه، حقوق خودش رو میگیره، اولین حقوق خودش رو میگیره، خوشحال میشه، برای خودش خونه ای میسازه، خوشحال میشه، اینا اشکالی نداره. اما یک فرح نکوهیده داریم، یک شادی و خوشحالی داریم که از سر تفاخره، از سر تظاهر به ثروته. یک کسی به گونه ای از ثروت خودش استفاده میکنه و از شادی خودش استفاده میکنه که عواطف و قلوب مردم جامعه خودش رو جریحه‌دار میکنه، نسبت به اونها فخر فروشی میکنه. اینه که نهی شده، یعنی این توأم با استکباره. یه جوری از این ثروت خودش استفاده میکنه و به رخ دیگران این رو میکشه که بقیه هم آه حسرت میکشن، بقیه خورد میشن، این چه سر ما چیکاره ایم، این چه ثروتی داره، و این بقیه رو دچار مشکل میکنه. این همین چیزیه که در اینجا مورد نظره که لا تفرح، پوز نده، تظاهر نکن، خودنمایی نکن. ان الله لا يحب الفرحين، خدا آدمهای اهل تفاخر و تظاهر و پوز دادن رو دوست نداره. و ابتغی فیما آتاك الله الدار الاخره، از اون چی که خدا بهت داده در طلب سرای آخرت باش، از این ثروت خودت استفاده بکن. دنیا مزرعه آخرته، از دنیا متجر اولیاء الله و مسجد احباء الله، بیا از این ثروت خودت استفاده بکن، آخرتت رو آباد بکن. البته ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب خودت از دنیا رو هم فراموش نکن، یعنی تو نیازهایی داری، بالاخره از این نیازهای خودت رو هم برطرف بکن. البته این تفسیرهایی هم داره، مثلا از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده لا تنسى صحتك و قوتك و فراغك و شبابك و نشاطك ان تطلب بحل آخره، یعنی از این نعمتهای دنیایی که خدا به تو داده، سلامتی که داری، نیرویی که داری، جوانی که داری، فراغت بالی که داری، نشاطی که داری، از اینها استفاده بکن برای آخرت خودت. هر نعمتی که خدا به تو داده در این دنیا، سعی بکن که از این بهره ببری برای آخرت خودت. به هر حال هر کدوم باشه ایرادی نداره، قدر متیقن اینه که ثروتی که خدا به انسان میده برای اینه که نیازهای دنیوی خودش رو برطرف بکنه، اما میتونه قصد و نیت الهی داشته باشه، دنیا رو مزرعه آخرت قرار بده و آخرت خودش رو هم بسازه. لذا جمله بعد میفرماید و احسن کما احسن الله الیک، تو هم خوبی کن، نیکی کن، همطور که خدا به تو نیکی کرده. ولا تبغ الفساد فی الارض، در زمین دنبال فساد نباش، دنبال تباهی نباش، به مردم ظلم نکن، سعی نکن با ظلم ثروت جمع کنی، و سعی نکن ثروتی رو که به دست آوردی به رخ مردم بکشی و از این طریق به فساد و تباهی در زمین ادامه بدی. ان الله لا يحب المفسدين، زیرا خدا تبهکاران رو و انسانهای فاسد رو دوست ندارد. خب در این آیات هم هم از بحث توحید و خداشناسی سخن گفته شد به عنوان بنیاد تفکر راهبردی در اسلام و در قرآن کریم، و هم اینکه کسانی که ثروت رو به دست میارن اینها میتونن از همین ثروت استفاده بکنن برای عمران عقبای خودشون و ممکنه که از همین ثروت استفاده بکنن برای تخریب عقبای خودشون. و قارون از این قبیل بود و ای پیامبر و ای مسلمان ها، شما هم یک همچین دشمنانی دارید، ولی بدانید که خدا اینها رو از بین خواهد برد، چون خدا کارهای اینها رو دوست نداره. خدا فخر فروشی و برتری طلبی و تفاخر و تظاهر رو اینا رو دوست نداره. ان الله لا يحب الفرحين. خدا فساد رو و مفسدین رو دوست نداره. ان الله لا يحب المفسدين. بله، ثروتمندانی که از ثروت خودشون برای دار آخرت استفاده بکنن و اهل نیکی کردن باشن، اهل صلاح و اصلاح باشن، اینها مشکلی نداره، اینها رو خدا دوست داره، ولی غیر اینها رو خدا دوست نداره. لذا این آیات پایانی که خوندیم و بعضی از آیات دیگه‌ای که خوندیم از اهمیت بیشتری در مباحث راهبردی برخوردارن، مثل آیه 73 و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بخشی از 24 ساعت رو که عمدتاً شب هست استراحت کنید، اما بخشی رو هم دنبال کار و کاسبی برید. خدای متعال طرفدار اینه که انسان کار بکنه، تلاش بکنه، به دنبال رزق و روزی حرکت بکنه و اهل شکرگزاری باشید. وابتغ فیما آتاک الله، یا از اینجا بخونیم، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. که فهرستی هست از مواردی که دلسوزان از بنی اسرائیل قارون رو امر به معروف و نهی از منکر کردند. محور اول این بود که اهل تظاهر و فخر فروشی نباش. محور دوم این بود که به دنبال طلب آخرت باش، فقط به دنیا اکتفا نکن. محور سوم این بود که از این ثروتی که به دست آوردی میتونی در حد معمول و مرسوم استفاده بکنی، اشکالی نداره. و محور چهارم این بود که نیکی بکن همطور که خدا به تو نیکی کرده. و محور پنجم این بود که اهل فساد و تباهی در زمین نباش، چون خدا مفسدین رو دوست نداره و خدا کسانی رو که اهل فساد باشن مجازات خواهد کرد. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که پیام‌های الهی تو رو بشنویم، پیام‌های تو رو بشنویم، پیام‌های پیامبران تو رو بشنویم، پیام‌های ائمه معصومین علیهم السلام و اولیای تو رو و رهبران تو رو و رهبران الهی رو بشنویم. خدای به ما چشم آیبین عنایت کن، چشمی که بتونیم آیات تو رو ببینیم، نشانه‌های تو رو ببینیم، عظمت قدرت تو رو ببینیم، فلسفه آفرینش رو ببینیم. خدای ما رو اهل شکر و بهره برداری درست از نعمتهایت قرار بده. خدایا به ما توفیق کار و تلاش در جهت رضایت خودت رو عنایت بفرما. خدایا به ثروتمندان ما، به کسانی که از ثروت برخوردارند و میخوان اهل دین و دیانت هم باشند، توفیق عنایت بفرما دستشون به جیب بره، به فقرا نیازمندان کمک بکنن، اهل نیکی باشن، اهل کار خیر باشن، در گسترش دین تو بتونن هزینه بکنن و دنیای خودشون رو مزرعه آخرت قرار بدن. بهشون توفیق عنایت بفرما پولهاشون رو در راه های مصرف بکنن که مورد رضایت تو تو هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.